صدای ما را از رادیو آزادی میشنوه. ساعت 5 عصر است. با سلام گرم، علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با تاریخ برگزاری انتخابات موافق نیستند. و در گزارش دیگر خواهید شنید که ولی هرات میگوید نامگذاری جاده های شهر به نام کسانی که از مرگشان کمتر از 50 سال میگذرد جنبه قانونی ندارد. پروگرام افتوار ما هوای تازه است و اما نخست خبرها در خبرهای منطقه و جهان. خواهید شنید که یک بمبگذار انتحاری امروز حداقل 5 تن را در شمال غرب پاکستان کشت و شورشیان سوریه امروز یک حمله بزرگ را بر پایگاه هوایی تفتاس انجام دادند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از ستار فروغ.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عوامل عمده ناامنی ها در این کشور را عدم تامین عدالت می داند و هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان برای جلوگیری از گسترش ناامنی ها در ولایات شمال این کشور بر تامین امنیت در ولایت فاریاب تاکید می نماید. مشروع خبرها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید عدم تامین عدالت از علتهای عمده ناامنی ها در این کشور است. مارشال محمد قاسم فهیم که امروز در سمینار سارنوالان در کابل صحبت میکرد گفت عملی نشدن عدالت و قانون بالای مجرمین سبب میشود که میزان جرایم در کشور کاهش پیدا نکند.
نیروهای امنیتی جوخه جوخه نفرها را میگیرند به نام اختطافچی، به نام سبوتاژگر، به نام دزد، به نام رشوتخور، به نام ای و نام آن، ولی یک مدت را میگذرانند رها بشه. وقتی او رها شد او جرأت میگیره که جرم خود را مکررن انجام بده.
آقای فهیم از سارنوال‌های افغان خواست که به طور شفاف و با جدیت کارهایشان را در زمینه رسیدگی به دوسیه‌های متهمین انجام بدهند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر در زمینه تامین امنیت ولایت فاریاب توجه لازم صورت نگیرد دامنه ناامنی ها به سایر ولایات شمالی این کشور گسترش خواهد یافت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز این جرگه با اشاره به حمله انتحاری اخیر در مرکز ولایت فاریاب از مسئولان امنیتی خواست که گام های جدی را برای برقراری امنیت در این ولایت بردارند.
ولایت فاریاب تجربه نشان داده که دروازه شمال افغانستان است. اگر فاریاب امنیت نباشد بدون شک ما در صفحات شمال افغانستان و ولایت‌های شمالی افغانستان ما امنیت نمی داشته باشیم.
در پی حمله انتحاری که در روز اول عید قربان در مقابل مسجد عیدگاه شهر میمنه به وقوع پیوست، نگرانی ها در خصوص افزایش ناامنی ها در ولایت فاریاب ازدیاد یافته است. این حمله ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان 6 تن از افراد را به اتهام قاچاق مواد مخدر از 10 سال تا به 20 سال زندان محکوم کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه این اشخاص را باشنده های ولایات ننگرهار، فرا و بادغیس خوانده میگوید از نزد آنان بیش از 109 کیلوگرم تریاک، اضافه از 145 کیلوگرم مورفین و بیشتر از 645 کیلوگرم چرس به دست آمده است. انتقادهای موجودند که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان اکثراً بازداشت و مجازات نشده و کاروباریان کوچک مواد مخدر مورد پیگرد قرار می‌گیرند. حالا هم با احمد جعفر احمدی باشید که تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را دارد.
سلام. پلیس پاکستان میگوید یک بمبگذار انتحاری امروز حداقل 5 تن را در شمال غرب این کشور کشت. گزارش شده است که بمبگذار یک رهبر محلی ملیشه‌های ضد طالبان را هدف قرار داد و او را به قتل رساند. گفته شده است که این فرد موترسایکلش را با موتر این رهبر قومی در دگر مرکز منطقه بونیر در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان تصادم داد. هزاران ایرانی دیروز از 33 سال روز تصرف سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران تایی یک راه پیمایی تجلیل کردند. اشتراک کننده های این راه پیمایی شعاره های مرگ به امریکا را سر می دادند و بیرق های ایالات متحده امریکا و اسرائیل را در بیرون ساختمان سابق سفارت امریکا در تهران به آتش کشیدند. میلا یکی از این افراد گفت:
آمریکا تو همه کشورها دخالت میکنه، تو امورات داخلی همه کشورها دخالت میکنه، حق نداره، خودش نقض میکنه تمام حقوق بشر رو، ادعای دایی حقوق بشر داره، در صورتی که اینجوری نیست. ما اومدیم اعلام صلح کنیم با تمام دنیا، ما با ملت آمریکا هیچ خصومتی نداریم، با استراتژی آمریکا اوباما مخالف هستیم، با دخالتش تو بقیه کشورها مخالفیم.
همساله به خاطر تجلیل سال روز تصرف سفارت ایالات متحده امریکا در تهران راه پیمایی صورت می گیرد. این سفارت به تاریخ 4 نوامبر سال 1979 میلادی هدف حمله قرار گرفت. این حمله ماها پس از آن اجرا شد که سلطنت شاه محمد رضا پهلوی در ایران سرنگون گردید. پهلوی از حمایت ایالات متحده امریکا برخوردار بود. شورشیان سوریه امروز یک حمله بزرگ را بر پایگاه هوایی تفتناز واقع در شمال غرب این کشور اجرا کردند. حکومت سوریه از این پایگاه جهت اجرای حملات هوایی بر اهداف شورشیان استفاده می کند. این حمله در حال صورت می گیرد که شورشیان در تلاش گرفتن کنترل یک منطقه استراتژیک واقع در بین شهرهای حلب و دمشقند. تصاویر این حمله که در اینترنت گذاشته شده سوی منابع مستقل تایید نشده است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، 3 روز از کمپاین انتخاباتی در این کشور باقی مانده است. نظرسنجی ها نشان دهنده رقابت تنگاتنگ میان رئیس جمهور اوباما و میترامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا است. این دو کاندید به روز جمعه در ایالت های مرکزی به کمپاین پرداختند و در مورد ارقام بیکاری در ماه اکتبر از یک دیگر انتقاد کردند. ارقام نشان می دهد که میزان بیکاری در جریان ماه جاری میلادی در ایالات متحده آمریکا به 7.9% بلند رفته است. و شاروال نیویورک اعلان کرده است که مسابقه دوش ماراتون در این شهر لغو شده است. قرار بود این مسابقه به روز یک شنبه برگزار شود. مایکل بلومبرگ گفته است راه اندازی مسابقه ماراتون میتوانست در بخش برگشتاندن این شهر به حالت عادی پس از طوفان سندی کمک کند. اما در حالی که هنوز شمار زیادی از افراد در نیویورک بیبرقند و هنوز هم آمار تلفات ناشی از طوفان سندی در حال افزایش است و در این شهر به بیش از 40 تن رسیده است، بسیاری از باشنده های نیویورک احساس می کنند که در چنین شرایط راه اندازی این مسابقه خیلی ها زود است.
خبرهای منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. ساعت 5:08 است و در جریان برنامه می پردازیم به این تحولات. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با تاریخ برگزاری انتخابات موافق نیستند. کرام الدین رضازاده:
در ولایت بدخشان، فاریاب، سرپول، بادغیس و ولایت مرکزی افغانستان در برج عمل امکان نداره که انتخابات صورت بگیره و مردم پای صندوق های رای بروند.
ادعای از عذاب سیاسی با پیشنهاد ایجاد شورای مجاهدین از سوی وزیر انرژی و آب ابراز مخالفت کردند. مسئولان محلی در هرات میگویند برای نامگذاری جاده ها به نام اشخاص باید 50 سال از مرگ شخص گذشته باشد. والی هرات:
اگر چنین تلاش های وجود داره، خامخواه اکتیاد گروپ ها، اکتیاد افراد، اشخاص میخواین که جاده ها به نام عزیزانشان شود، اعتبار حقوقی نزد دولت افغانستان نداره.
شانس کدام نامزد برای پیروزی در انتخابات آمریکا زیاد است؟ در این باره هم خواهید شنید. هوای تازه پروگرام هفتوار ما در این ساعت است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:10. عده‌ای از نمایندگان مردم در ولسی جرگه با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مخالفت کردند. در نشست امروز ولسی جرگه برخی از اعضای این مجلس خواهان فراخوانی مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به ولسی جرگه شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 ماه حمل سال 1393 در سراسر افغانستان راه اندازی خواهد شد. منیجه دیوه با جزئیات بیشتر.
شماری از اعضای ولسی جرگه سردی هوا و راه‌های دشوارگذر در برخی از مناطق افغانستان به خصوص مناطق مرکزی این کشور را یکی از علت‌های اساسی عدم برگزاری احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه حمل می‌دانند. در نشست روز شنبه ولسی جرگه برخی از اعضای این مجلس گفتند که در مورد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید بحثای گسترده صورت گیرد. کرام الدین رضازاده و محمد علی اخلاقی دو تن از اعضای ولسی جرگه.
در ولایت بدخشان، فاریاب، سرپل، بادغیس و ولایت مرکزی افغانستان در برج عمل امکان نداره که انتخابات صورت بگیره و مردم پای صندوق های رای بروند. در این قسمت باید یک توجهی بشه که حداقل حقوق مردم هم تلف نشه و حداقل وقتی در نظر گرفته شوه که همه بتوانند به سرنوشت خود رقم بزنند.
16 حمل در بسیاری از مناطق سردسر برای حضور همه شهروندان در پای صندوق های رای امکانش وجود نداره. لطفاً ایرا پیگیری کنید. قانون انتخابات هر چه زودتر بیاید در داخل تالار تا رویش بحث شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفته گذشته 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی را به عنوان روز راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در همین تاریخ تاکید می کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که تاریخ برگزاری انتخابات مطابق با قانون اساسی افغانستان تعیین گردیده است.
ماده 61 قانون اساسی در رابطه با وضعیت ماموریت ریاست جمهور با تاریخ اول جوزای سال 50 به پایان میرسد و در رابطه قانون اساسی مشخص ساخته که کمیسیون مستقل انتخابات در جریان 30 تا 60 روز باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. بران تقسیم اوقاتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده مطابق با همین ماده قانون اساسی است.
گذشته از سردی هوا در ماه حمل که از سوی شماره از وکلا یکی از مشکلات جدی سر راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خوانده می شود، موانع دیگری نیز در این خصوص وجود دارند. مشکلات امنیتی و عدم توزیع کارت‌های رای‌دهی به رای‌دهندگان که گفته می شود این کار امکان انجام تقلب در انتخابات را فراهم می سازد از جمله این موانع گفته شدند. هرچند مسئولان امنیتی کشور از تامین امنیت و آمادگی برای برگزاری انتخابات اطمینان دادند، اما پاسخ برای این نگرانی‌ها پس از 16 ماه حمل سال 1393 به دست خواهد آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:14. گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت داخله افغانستان می گوید تلاش ها برای بلند بردن ظرفیت مدیریتی و آموزش هرچی بیشتر مقامات ارشد پلیس ادامه دارد. این وزارت به همین هدف ورکشاپ 3 هفته‌ای آموزشی را امروز برای 10 مقام پلیس آغاز کرد. این دوره آموزشی از سوی استادان خارجی به پیش برده می شود و در آن بیشتر روی این که چگونه نیروهای افغان انتقال مسئولیت های امنیتی را از نیروهای خارجی به دوش بگیرند بحث می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی.
همزمان با افزایش نگرانی ها از ناتوانی نیروهای امنیتی افغان، وزارت داخلی کشور از راه اندازی برنامه های آموزشی به هدف بلند بردن سطح مدیریت و رهبری مسئولین این وزارت سخن می زند. مقام های این وزارت میگویند تلاش میکنند تا پیش از پایان یافتن پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان ظرفیت کاری و مسلکی سطح رهبری پلیس را بالا ببرند. با گفته مسئولان این وزارت، این کوشش ها از چندی به این طرف با همکاری اداره انکشافی بریتانیا ادامه دارد و این تلاش ها نتیجه مثبت را در قبال داشته است. صدیقی سخنگوی این وزارت بروز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت تقویت بنیادی پلیس و گرفتن مسئولیت های امنیتی از مسائلند که در ورکشاپ 3 هفته‌ای رویان بس می شود.
مسائلی که مربوط به انکشاف بنیادی در پلیس افغانستان می شه، این آموزش ها را اینا بیاد می گیرن و به خصوص مسئله توانایی نیروهای امنیتی افغانستان است تا رسیدن به 2014 و پذیرفتن مسئولیت های امنیتی کشور و بعد از 2014 که کاملا مسئولیت ها به نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس ملی افغانستان که مسئولیت فراتر و بزرگتر داره ای آموزش ها را اینا میبینن.
در 11 سال گذشته به خاطر تشکیل پلیس و اردوی ملی تلاش های زیاد صورت گرفته است، اما به گفته آگاهان امور هنوز هم نیروهای امنیتی افغان مشکلات زیاد دارند که باید برای حل آن توجه شود. در این حال وزارت امور داخله میگوید با راندازی برنامه های آموزشی کوشش میکنند این کمبودی ها را از میان بردارند تا اینکه رهبری پلیس بتواند پس از سال 2014 مسئولیت های امنیتی را به گونه درست به پیش ببرند. شماره از اشتراک کنندگان ورکشاپ 3 هفته‌ای برگزاری چنین برنامه ها را در قسمت بلند بردن ظرفیت مدیریتی پلیس مؤثر و یک نیاز می دانند.
همچون ورکشاپ ها به خاطر بالا بردن ظرفیت بسیار مفید است و در این ورکشاپ بیشتر تبادل افکار میشه، هم نظر مسئولین بخشایی که مربوط به وزارت داخله را میگیرن، در وجه هر کس به اندازه تجربه خودش روی مسائل ابراز نظر میکنه، در یک تبادل افکار به وجود میه، چطور یک مدیر بتونه مدیریت بکنه، خود تبادل افکار باعث به وجود آمدن یک فکر تازه میشه.
در برنامه آموزشی 3 هفته‌ای وزارت داخله که از سوی متخصصین کانادایی پیش برده میشود 90 تن از مسئولان این وزارت اشتراک کردند. پیش از این نیز چنین برنامه های آموزشی برای انداخته شده بود که در آن دهاتن از جنرال ها و مقام ها در آن اشتراک کردند. حکومت افغانستان برنامه های آموزشی را در حال روی دست دارند که به اساس جدول تعیین شده تا 1.5 سال آینده مسئولیت تامین امنیت تمام ساحات افغانستان به دوش نیروهای افغان گذاشته خواهد شد.
از برنامه آموزشی برای مقامات ارشد پلیس جهت آدگیری مسئولیت های امنیتی شنیدید و ما در این حال وزارت دفاع افغانستان از کمبود امکانات و تجهیزات کافی برای انتقال زخمیان از ساحات جنگ ابراز نگرانی کرده است. رئیس صحیحه این وزارت میگوید عدم رسیدگی به زخمیان نظامی در ساحات جنگ تاثیرات منفی بر روحیه سربازان دیگر به جا میگذارد. با گفته مسئولان مرکز صحیحه در حال حاضر 80% زخمیان و کشته شدگان از جبهات جنگ با همکاری نیروهای بین المللی با مراکز صحی انتقال داده می شوند. جزئیات را در گزارشی از جاوید حسنزاده می شنوید.
پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، در کنار دیگر مسئولیت‌ها انتقال مجروحین از جبهات جنگ نیز به گونه مکمل به افغان‌ها تعلق می‌گیرد. عبدالقیوم توتاخیل رئیس امور صحیحه وزارت دفاع به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی انتقال زودهنگام مجروحین را به مراکز صحی مهم خوانده و تاکید کرد که تلاش می‌کنند تا این مسئولیت را به گونه بهتر انجام دهند. آقای توتاخیل تاکید کرد که در انتقال مجروحین از جبهات جنگ نباید به توجیهی صورت گیرد، زیرا این مسئله تاثیرات را بالای روحیه دیگر نیروها میگذارد.
ما میخواهیم که کمیته مشترک طوری باید ترتیب بکنیم که در قسمت البته ما کار میکنیم، یک کمیته رهبری میکند کمکای عاجل را به شکل ترماسنتر در جای مختلف در پروسه معالجوی تداوی مریضان و مجروحین، چیزی که بسیار مهم است تخلیه مجروح. هر قدر تخلیه مجروح و وقت و زمان با حالت یک استاندارد و چطوری که توابط هر میوه مجروح انتقال شده با مندازه نتایج تداوی مثبت میباشد.
وزارت دفاع افغانستان با هدف بلند بردن ظرفیت دکتران و کارمندان صحی در بخش های نظامی کنفرانس 3 روزه مشترک را با همکاری نیروهای ایساف در کابل راندازی کرد. در این کنفرانس نیروهای ایساف تجاربشان را با دکتران مرکز و ولایت شریک می سازند. دکتر موسی وردق قمندان صحیحه اردو در این کنفرانس مشترک از کمبود امکانات کافی برای انتقال عساکر مجروح از جبهات جنگ به مراکز صحی ابراز نگرانی کرد. وی همچنان افزود در بخش زمینی حدود 1700 اراده امبولانس برای انتقال مجروحین را در اختیار دارند، اما در بخش هوایی مشکلات زیادی وجود دارد.
قبل از تخلیه 80% توسط قوای هوایی انکارا و دوستای ما و شما توسط آیسا این صورت میگیره، ولی فعلا این امکانات آستا آستا کم شده میره و قواتای خلال میکشن قدرت به ما و شما انتقال، یعنی مرحله انتقال از قوایی همه جانبه بررسی شود که ما به چی شکل بتوانیم که خود ما به پای خود استاد باشیم. قوای هوایی هنوز ضعیف است، یعنی هنوز امکاناتی که ضرور است ما شما قوای هوایی ما ندارد.
قبل از این نیروهای امنیتی کشور در تماس‌های تلفنی از مناطق دوردست افغانستان از عدم رسیدگی به مجروحین نظامی نیز شکایت کرده بودند. آنان گفتند زمانی که نیروهای امنیتی کشور در انگام جنگ با مخالفین مسلح زخمی می شوند، با دلیل این که به وضعیت صحی آنان توجه نمی شود، در محل حادثه جان می دهند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که آهسته آهسته تمامی مسئولیت های محاربه‌ای از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده می شوند. انتقال مجروحین نظامی از محل درگیری توسط امبولانس های زمینی و هوایی یک بخش از این مسئولیت ها است که تا ختم سال 2014 مکمل به نیروهای افغان سپرده می شود.
پنج و بیست دقیقه به ادامه گزارش را توجه کنید. شماری از احزاب سیاسی در افغانستان با اظهارات اخیر وزیر انرژی و آب افغانستان برای ایجاد شورای مجاهدین مخالفت کردند. به باور مقام‌های این احزاب با به وجود آمدن چنین گروه‌ها در افغانستان مشکلات جدی امنیتی به میان خواهد آمد. محمد اسماعیل خان که در این حال یکی از چهره‌های پیشین جهادی است، بر روز پنجشنبه هفته گذشته در یک گردهمایی در شهر هرات گفت در تلاش تأسیس یک شورای بزرگ جهادی در افغانستان می باشد. سید فتح محمد وها با جزئیات بیشتر.
تعداد از احزاب سیاسی در افغانستان ایجاد هر نوع گروه های مسلح را در مغایرت با قوانین این کشور می دانند. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان با تازگی از تلاش ها برای ایجاد یک شورای بزرگ مجاهدین خبر داده است. اما برخی از احزاب سیاسی تاکید می ورزند که به میان آمدن چنین گروه ها سبب افزایش بی‌ثباتی و ناامنی های بیشتر در کشور می گردند. اسدالله ولولجی سرپرست و معاون حزب حق و عدالت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت موجودیت نیروهای امنیتی افغان هیچ نیازی به گروه های دیگر مسلح در کشور دیدن نمی شود.
ما برخلاف حرفایی که جناب امیر زدن هستیم، ما هرگاهی که نقش بسیار مقدس از قوای نظامی خود نادیده بگیریم و خلاف قوانین کشوریمون عمل بکنیم و بگوییم که رئیس جمهور کشور هم با ما هست، این دیگه جفت قابل پذیرفتنی نه برای حزب ما هست و نه برای شخصیت ها حلقات و اعضاب.
محمد اسماعیل خان یکی از چهره های پیشین جهادی و وزیر انرژی و آب افغانستان به تازگی گفته است که در آستانه خروج نیروهای بین المللی بدون همکاری مجاهدین آوردن امنیت در کشور ناممکن است. آقای اسماعیل خان گفته است که برای ایجاد یک شورای بزرگ مجاهدین در کشور کار میکند و در این زمینه با رئیس جمهور و برخی از رهبران سابق جهادی نیز بحث کرده است. در این حال قاضی نذیر احمد حنفی یکی از قماندانان سابق جهادی و عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید آنان میخواهند با ایجاد یک تشکیل جهادی در دفاع از کشور همکاری کنند. از آقای حنفی بیشتر در مورد این تشکیل جهادی میشنویم.
اگر همه مجاهدین به عنوان کلمه جهاد جمع نشوند و با همدیگر متحدانه عمل نکنند، از هر دریچه دیگری که باز دشمنان خواسته باشند تشتت و پراکنی را ایجاد کنند، شکی نیست که مصیبت میبینیم. بنابراین تشکیل به معنای مفهوم کلمه و به معنای جمعیت بزرگ همه مجاهدین در تحت کلمه جهاد عنوان یک تشکیل واحد و سراسری که ضرورت مبرم کیفی و کمی برای آینده افغانستان است میباشد.
قاضی حنفی تاکید میکند که مجاهدین با ایجاد چنین تشکیل نمیخواهند سبب ایجاد تشنج در افغانستان گردند، اما به گفته او آنان باید در دفاع از کشور سهم داشته باشند. آقای حنفی میگوید برای ایجاد و آغاز این تشکیل رهبران پیشین جهادی با هم بحث ها و مشوره های زیاد خواهند داشت. اما شماره از احزاب سیاسی که رهبریان بر دست دموکرات ها و تکنوکرات ها است با این کار سخت مخالفند. اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال افغانستان چنین تلاش ها را گریز از تطبیق عدالت انتقالی می داند.
ارائه چنین روی کردها به نوع می داند که یک فشار تازه را ایجاد بکنند، چون در این اواخر بحث های روی عدالت انتقالی با وجود آمده و مسئله دیگه حقوقی با وجود آمده. مطرح کردن این روی کردها می کند که فرار از روی کردهای برای عدالت انتقالی باشه و یا این که اونا مسئولیت پذیری بکنند و یا این بپذیرند که بالاخره برخی از حلقات مجاهدین در افغانستان اونا سبب اختشاشات و سبب تصادم ها و کشاکش افکار و نظریات را افغانستان شده.
هرچند مجاهدین پیشین تاکید دارند که هدف آنان از تأسیس شورا یا تشکیل بزرگ جهادی همکاری در تامین امنیت در افغانستان است، اما با توجه به عملکرد آنان در دهه 70 شمسی این اقدام نگرانی بسیاری از مردم را در پی داشته است. با گفته تعداد از افغانها با مسلح شدن این افراد، افغانستان بار دیگر شاهد جنگ‌های داخلی خواهد بود و نیز دستاوردهای چند سال گذشته در این کشور از بین خواهند رفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و 25 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی هم به وضع مهاجران کمپ نشین افغانستان در پاکستان داریم. بیشتر کمپ های مهاجرین واقع در ایالت پشتونخوای پاکستان از یک ماه به این سو از داشتن برق محروم هستند. حکومت ایالتی برق را بالای این کمپ ها به بهانه افزایش در نرخ بل برق قطع کرده است و مهاجران افغان از نداشتن برق شکایت کرده و میگویند با مشکلات بسیار زیاد از این بابت دچار میباشند. جزئیات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه میشنوید.
مهاجرین افغانه که در شمار از کمپ های ایالت خیبر پشتونخوا زندگی می کنند از نداشتن برق شکایت نموده. می گویند نبود برق باعث شده تا زندگی رقت باره را به سر ببرند. ریاست برق ایالتی ماه گذشته برق شمار از کمپ های مهاجرین افغان در این ایالت را قطع نمود که تا اکنون دوباره فعال نگردیده است. مهاجرین افغان شکایت دارند که با قطع شدن برق آنها بر علاوه مشکلات دیگر با نبود آب نیز مواجهند. یک تن از مهاجرین افغانه که در کمپ شمشه تو زندگی می کند در رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
از من محبوب ساده دی خالص دی کم سرپرستیم، بجلی خطا کرده او خلق نهایی مشکل سرمختی.
نام من محبوب شاست و نماینده کمپ خالص صاحب استم. برق را بالای ما قطع نمودند و مردم با مشکلات فراوان روبرو هستند. از همه بیشتر نبود برق باعث شده تا ما آب هم نداشته باشیم. فعلا ما آب را از دیگر جاها خریداری میکنیم و به کمپ میرسانیم. در حال حاضر به شمول کمپ شمشتو و کورختک در مربوطات پشاور چندین کمپ های دیگر مهاجرین افغان که در مربوطات مانسره و اریپور واقعند نیز از برق محروم میباشند. مهاجرین افغان میگویند ریاست برق ایالت پشتونخوا چند ماه قبل لایحه ای را منظور نمود که بر اساس آن برق برای مهاجرین افغان کمپ نشین چندین برابر قیمت تر از شهرها تعیین گردیده بود. شمار از باشندگان کمپ هایی که در مربوطات مانسره واقعند در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی از آنجا داشتند مشکلاتشان را از بابت بیبرقی چنین ابراز نمودند:
نام ما تازدین است، در ضلع مانسره در کمپ نشین زندگی میکنیم. فتی افغان ماجر در کمپ ما تقریبا 12000 پاپولیشن داریم. کمپ ما تقریبا یک ماه میش از یک ماه اضافه چند روز میشه که برق نداریم. برق ما به این سبب قطع شده که در تمام کمپ یک متر موجود است و پاکستان میگوید که ما به یک یونیت 5000 پارتیش شما میگیریم. پیس از او برای ما 4 پا 5 روپا یونیت بود، علی تقریبا 20-25 میشه. ماجر قدر طاقت وس نداره که قدر پیسه زیاد بده برای حکومت پاکستان. مشکلات ما خوب بسیار زیاد است. بعضی کارای مشاریات چه برق میشود و نمیتانه مالی مردم سری موتر و دیگه چیزا سری مواشی آواز رای دور دور میاره و خیلی بتکلیف.
خودم عزیز سید عمر از منخیره. در کمپ ما تقریبا 2000 فامیل زندگی میکنه. یک قدر مشکلات است که حسابش نیست. یکی ایسی روشه این روشه نیست، کسی سبق خونده نمیتانه، مردم گیس خریده نمیتانه، شو تاریکی میباشن، از دوزام خطر میباشه. او کسایی که موبایل دارن بیتیر چارج کده نمیتانه، موبایلی سر از خبرها خبر نمیشیم که در تلویزیون چه نو نو خبر میاد. مشکلات بسیار هستن.
اگرچه ریاست برق ایالت پشتونخوا مربوط به وزارت انرژی و برق دولت مرکزی میباشد، ولی انجینیر مسکین مسئول برق کمپ های ماجرین افغان در ایالت مذکور ماه گذشته در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، قطع شدن برق کمپ های افغانان را فیصله از سوی حکومت ایالتی خوانده و گفته بود حکومت مرکزی در آن دخیل نمی باشد. کوشش نمودیم تا در رابطه نظر مقامات مسئول را داشته باشیم، ولی با وجود تلاش های فراوان موفق نگردیدیم. ماجرین افغانه که در ایالت پشتونخوا به سر میبرند، از چند ماه بدین سو از پیش آمد نادرست حکومت ایالتی شکایت میکنند. اذیت و آزار از سوی پلیس، قطع شدن برق در کمپ ها و رد مرز گردیدن آن مشکلات است که ماجرین افغان در این ایالت با آن روبرو اند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
6 نوامبر، بارک اوباما،
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan.
Mitt Romney.
President Obama would have you believe that anyone who disagrees.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آزادی.
ساعت 5:30 دقیقه به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از احمد جعفر احمدی.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عدم تأمین عدالت را از عوامل عمده ناامنی ها در کشور می داند. مارشال محمد قسیم فهیم امروز در کابل گفت عملی نشدن قانون بالای مجرمین سبب می شود که میزان جرایم در کشور کاهش پیدا نکند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر به تأمین امنیت ولایت فاریاب توجه نشود، دامنه ناامنی ها به سایر ولایات شمالی این کشور گسترش خواهد یافت. یک بمبگذار انتحاری امروز رئیس یک کمیته محلی صلح در منطقه بونیر پاکستان را به قتل رساند. هزاران ایرانی دیروز از 33 سال روز تصرف سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران طی یک راه پیمایی تجلیل کردند. شورشیان سوریه امروز حمله بزرگ را بر پایگاه هوایی تفتناز اجرا کردند. حکومت سوریه از این پایگاه هوایی جهت اجرای حملات بر اهداف شورشیان استفاده می کند. و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، 3 روز از کمپاین انتخاباتی در این کشور باقی مانده است. نظرسنجی ها نشان دهنده رقابت تنگاتن میان رئیس جمهور بارک اوباما و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا است.
را از رادیو آزادی میشنوید. فشرده خبرها را شنیدید و خبر این که تنها 3 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا باقی مانده است. بارک اوباما و میت رامنی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه نوامبر به شدت به مبارزاتشان تا آن زمان ادامه میدهند. نظر سنجی های قبل از انتخابات چی میگویند؟ کی دست بالاتر دارد؟ جزئیات را که در رسانه ها آمده است از مصطفی صدیقی میشنوید.
3 روز دیگر برای ادامه کمپاین انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه نوامبر در آمریکا باقی مانده. بر اساس نظرسنجی ها بارک اوباما و میت رامنی دو نامزد انتخابات با تفاوت اندک به پیش می روند. دو نامزد که دیروز جمعه در منطقه میدویست با هوادارانشان صحبت می کردند، سخنان را در مورد رقم بیکاری در ماه اکتبر در آمریکا رد و بدل کردند. این ارقام نشان می دهند که میزان بیکاری در ماه اکتبر در آمریکا به 7.9% افزایش یافت، اما از سوی دیگر شغل‌های بیشتر به اقتصاد آمریکا اضافه شد. اوباما گفت که شغل‌های جدید به اثبات رساند که پالیسی‌های او در 4 سال گذشته ایالات متحده آمریکا را به مسیر ثبات سوق داده. با اشاره به این ارقام رامنی گفت که بهبود اندک در میزان بیکاری در آمریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور هنوز هم در حال رکود قرار دارد. ارقام بیکاری ماه اکتبر نشانده وضعیت نهایی اقتصادی قبل از انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه است. بر اساس این ارقام 171,000 شغل جدید در ماه اکتبر به اقتصاد آمریکا اضافه شده و بیش از 500,000 از مردم آمریکا به قوای کار پیوستند. در روز انتخابات اوباما با بلندترین میزان بیکاری در کشورش روبرو خواهد بود. گفته می شود که میزان بیکاری از زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت به این طرف در آمریکا به بلندترین سطح آن رسیده. اوباما می خواهد مالیات را بر سرمایه‌دارها افزایش بدهد، یعنی این اطمینان حاصل شود که ایشان حداقل 30% عوایدشان را مالیه می پردازند. نظرسنجی ها نشان می دهند که مبارزات انتخاباتی با تفاوت اندک به سوی روز انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شوند. اما چنین به نظر می رسد که باراک اوباما در بسیاری از میدان های عمده مبارزاتی اندک دست بالا دارد. بر اساس سیستم انتخابات ایالات متحده آمریکا، آرای سرتاسری مردمی در این کشور پیروز انتخابات را تعیین نمی کند. رامنی و اوباما برای کسب 270 رأی از حوزه های انتخاباتی ایالت به ایالت رقابت می کنند که این آرا متناسب است با جمعیت مردم در هر ایالت و همچنان نمایندگی در کنگره آمریکا.
از تباتاب مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا شنیدید. چانس کدام نامزد برای پیروزی در این انتخابات زیاد است؟ باراک اوباما از حزب دموکرات یا میت رامنی از حزب جمهوری خواه؟ سرور احمدزای افغان آمریکایی که یک دموکرات است و در انتخابات گذشته در بخشی از کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور اوباما نقش داشت، به این باور است که اوباما دوباره پیروز خواهد شد. مصطفی صدیقی با احمدزای مصاحبه تلفنی دارد و اول از وی پرسیده است که چرا فکر میکند که اوباما برنده خواهد شد.
مدیر امریکا میفهمد که اوباما هم که در گذشته 4 سال کوشش بسیار زیاد کرد که اقتصاد را جور کنه و از افغانستان فرست برای حسب امریکا و در عراق هم عدد جور شد و او میفهمد. از این علت اوباما بسیار کوشش میکنه که مشکلات حل شود و مدیر امریکا میفهمد و انشاءالله اوباما برنده بشه.
جناب احمدزی، شما در گذشته به عنوان کمپاینر کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور باراک اوباما هم کار کردین در ایالات متحده امریکا و حالا هم به نحو دخیل هستین. نظر عمومی در کل در ایالات متحده امریکا چیست؟ آیا دیگران همچنین فکر میکنن که شما فکر میکنین؟
در امریکا دو تنظیم هست، یک دموکرات و یک جمهوریت خواه هست. دیگر تنظیم ها بسیار زیاد هست، تنظیم های به مختلف اسما یاد میشه و دیگر یک خاص فیصدی مردم امریکا هست که او آزاد هست یا ایندیپندنت رو میگه، اون دموکرات هست نه جمهوریت خواه هست. اون به این نظر است، سرش به این نظر است که اگر رامنی تجربه سیاسی زیاد نداره، اگر که یک والی یک ایالت امریکا بود و دیگه مشکلی است که او پالیسی خارجی او بسیار ضعیف است و دیگه گروپی که هست که اسپانوی است، اسپانوی در امریکا یک کلانترین گروپ هایی که است و اکثریت 95% اکثریت به طرف اوباما است.
اگر رئیس جمهور اوباما در انتخابات ریاست جمهوری برنده شوه، چه معنی داره برای افغانستان؟ چقدر وضعیت را در افغانستان تغییر خواهد داد از نظر شما؟
پالیسی زیاد تغییر نمیشه. شاید اکثر بخش او بخش نظامی، سیاسی، اجتماعی در این بخش از را تبدیلی شوه. بسیار کم. در بخش نظامی شاید کمک های نظامی زیاد شوه، زیرا که عسکرهای امریکایی که پارتنر امریکا و مصارفی که به حکومت امریکا کم میشه او به افغانستان مصرف میکنه. به برای فساد اداری شاید بود آلی که امریکا بسیار خاموش از زیره که اونجا انتخابات از اونه میفاید که جناب سرزای صاحب چی مشکل جور کنه یا انتراج خبری بتا که اثر شما به انتخابات امریکا. در برای فساد اداری و در برای انتخابات شاید او یک پالیسی جور کنه و دیگه کمک اقتصادی که از سایت کم شود.
هرچند باراک اوباما و میت رامنی همونطور که شما هم گفتین در آخرین مناظره تلویزیونی هم نظر بودن تقریبا در قسمت افغانستان، به نظر شما به عنوان یک دموکرات اگر میت رامنی در این انتخابات به پیروزی برسه برای افغانستان چه خواهد کرد؟
جمهوریت خواهی است طرفی از جنگ میکنه، کمک بسیار زیاد نظامی میکنه. لیکن به نظر من آن حالاتی که راست امریکا است که سارش بسیار کم دوره. اونا می خواهد که مسارت نظامی زیاد سوا و اونا می خواهد که اخاصر در یک مملکت باشه که او در جنگ بسیار زیاد دوام داره و زیب آن نتیجه خوب نگرفته. به نظر من رامین شاید حالتی اوباما را دواز بده و زیاد کمک های نظامی که هست میکنه، لیکن در بخش سادی شاید روزها کم شد و کمک اقتصادی بسیار کم شد.
جناب احمدزی، شما تجربه دارین، در امیل حزم در افغانستان هستین، نگرانی موجود هست میان مردم عام در افغانستان که گویا بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی ممکن است جنگ داخلی با وجود بیاید یا بی‌نظمی های با وجود بیاید در افغانستان. از نظر شما اگر رئیس جمهور اوباما پیروز شود در انتخابات، در چه حد در پهلوی افغانستان خواهد ایستاد؟
بین مردم افغانستان موجود است، بلکه در جامعه بین الملل یک اندیشه داره، لیکن به نظر من او مشکل نباشد. امریکا از افغانستان چیزی ندارد که افغانستان ایلان کنه و باز کمک نکنه. شاید کمک همیشه به مثل پیش که میتوتر میکنه، لیکن کم میشه. و دیگه چیز بسیار مهم که است که از 20 تا 25 هزار اساکر امریکایی باز هم در افغانستان باشه و برای یک وقت بسیار طولانی که تعالی با چینیست معلوم نیست، لیکن شاید از 10 تا 20 سال.
اظهارات سرور احمد زی یک افغان آمریکایی را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر آن بر مناسبات آمریکا و افغانستان شنیدید.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. در چه مزد هیوات و خطبان بیو کنم؟
کروان شم موضوع دیرشم موضوع رزما پنظر داغ. میکیل اصلاس در طول تورا میکوم هم دارن یا مسترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې تا مستقیما نشد
انصار یک موضوع تا خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:40 دقیقه است. پروگرام هوای تازه را در این ساعت داریم، اما اینک گزارشی از ولایت هرات. ولی هرات میگوید نامگذاری جاده های شهر به نام کسانی که از مرگشان کمتر از 50 سال میگذرد جنبه قانونی ندارد. اما مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند تا حالا کدام سندی که بتواند این ادعا را ثابت بسازد به آنان نرسیده است. شاپور صابر گزارش میدهد.
دکتر داوود چاسبا والی هرات شرایط را برای نامگذاری جاده‌های شهر مطرح کرده که بر اساس آن شماری از جاده‌های از قبل نامگذاری شده مشکل قانونی دارند. به گفته والی هرات جاده‌ها و مکان‌های مختلف به نام کسان ثبت خواهد شد که بیش از 50 سال از مرگ آن سپری شده باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که کمیسیون نامگذاری جاده‌ها بعضی از مکان‌های این شهر را به نام کسان ثبت کردند که این معیارها را پوره کردن نمی‌توانند.
یکی از اصول پذیرفته شده نامگذاری است که هیچ جاده به نام افراد و اشخاصی که از وفاتشان یا از شهادتشان از 50 سال کمتر گذشته باشه صورت نخواهد گرفت. و اگر چنین تلاش های وجود داره، خامخواه یک تعداد گروپ ها، یک تعداد افراد اشخاص میخواهند که جاده به نام عزیزانشان شوه، اعتبار حقوقی نزد دولت افغانستان نداره.
این جاده در چند سال اخیر به نام شماری از نویسندگان، شعرا و قماندانان مختلف جادی ثبت شده که سهم بیشتر آن را مجاهدین به خود اختصاص دادند. احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، میرویس صادق فرزند اسماعیل خان وزیر انرژی و آب، صفی الله افضلی شوهر وزیر کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین، علاءالدین خان و صلاح الدین جویان از قماندانان جادی اسماعیل خان در هرات، احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان، خیابان شهدا، خیابان مقاومت، جاده استاد سید مشعل، بلوار خلیل الله خلیلی از جمله مکان‌هایی است که بدون در نظر داشت 50 سال که از سوی والی هرات برای نامگذاری جاده ها لازم پنداشته شده در نظر گرفته نشده است. اما در پلوی نامگذاری بعضی از جاده ها به نام افراد یاد شده، شماری دیگر از مکان‌های مهم در شهر هرات به نام شخصیت‌های مختلف علمی ادبی، نویسندگان، شعرا، شخصیت‌های حکومتی گذشته به ثبت رسیده است. محمد سلیم ترکی شهروار هرات میگوید نامگذاری جاده ها از سوی کمیسیون مربوطه آن که خودش نیز عضو آن است صورت گرفته است. او گفت کمیسیون نامگذاری جاده ها 90 جاده را در مناطق مختلف نامگذاری کرده و این روند همچنان ادامه دارد. شهروار هرات گفت محدود ساختن نام جاده ها به نام کسانی که 50 سال از مرگ آن بگذرد مبنای قانونی نداشته و تا کنون در این مورد کدام اطلاعاتی از سوی مقامات بالا به آن نرسیده است.
به این مبنا میگیم که 50 سال اصلا هیچ مبنای قانونی نداره. ما به شخصیت خود احترام میکنیم، چی آقای مشعل و چی استاد فکری سلجوقی و یا استاد خلیلی و یا شهید صادق یا به قهرمان ملی و یا دوران مقاومت، اینها همه گفتم بر اساس خواست و اراده مردم شده. این کاملا برمیگرده به تصمیم و اندیشه جناب آقای صبا که یا از کجا نشأت گرفته که ما بی خبرم.
مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند تا کنون بیش از 70% از جاده‌های این شهر نامگذاری نشده است. محمد احسان سروریار رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات از اظهارات دکتر دوچا صبا والی هرات اظهار بی اطلاعی کرد و گفت تا کنون کدام اسناد را به خاطر نامگذاری جاده‌ها با شرایطی که از سوی مقامات در این ولایت مطرح شده دریافت نکرده است.
لایه هم ندارن که پیرامون 50 سال کدام موضوع مشخص برای ما گفته شده باشه که شما از 50 سال کمتر این کار نکن.
و این نامگذاری جاده‌های باقی مانده را به نام شخصیت‌های معاصر افغانستان رد نکرد، ولی این صلاحیت ها را به کمیسیون مربوطه متعلق دانست.
با نام مشاهیر و شخصیت‌های نامگذاری میشه جاده که از افراد معاصر ما گرفته تا قرون گذشته.
از سوی دیگر علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نادهای جامعه مدنی در ولایت هرات میگوید این روند نگرانی‌های عمده را در ولایات مختلف افغانستان به دنبال دارد. او گفت وضعیت کنونی نشان می‌دهد که افراد با نفوذ در نقاط مختلف افغانستان توانایی ایجاد مشکلات گوناگون و تعمیل سلایق شخصی خود بالای مردم را دارند که هرات نیز از این امر مستثنا نیست.
تا کنون کسانی که در قبل به صورت قمندان سالار یا به صورت جنگ سالار در افغانستان و به نحو در ولایت ها فعالیت میکردن و کار میکردن، هنوز میرسانه که اونها همو اقتدار و همو مشکلات را که از قبل ایجاد میکرد هنوز میتوانه و یعنی توانایی را داره که ایجاد بکنه.
به اساس اطلاعات ریاست شهرولی، شهر هرات با داشتن 217 جاده است که 90 جاده آن تا کنون از سوی کمیسیون مربوطه نامگذاری شده و تلاش ها برای نامگذاری متباقی جاده ها ادامه دارد. این مباحث در حال مطرح می شود که در چند ماه اخیر یک از جاده های شهر مزار شریف در شمال افغانستان به نام دیپلمات های ایرانی مسما گردید. این حرکت عکس العمل مردم افغانستان و شماری از نمایندگان مردم این کشور در مشتان و جرگه و ولسی جرگه را به همراه داشت. به دنبال این واقعه چند قبل مؤسسان پانتون تعلیم و تربیت در کابل پایتخت افغانستان به خاطر تغییر نام این پانتون به نام برهان الدین ربانی یک تن از رهبران جادی افغانستان در مقابل ورسی جرگه این کشور تظاهرات کرده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو میبریم جور و صحتمند باشه. آیا میفهمین چرا شوخی و مزاق و یا نام گذاشتن از محبت در بین دو دوست بعضن باعث تیرگی رابطه بینشان میشه؟ پس به گزارش اول برنامه گوش بتین تا بفهمین. با تعقیب او گزارش در مورد تطبیق تدریس رشته های طب و انجینری به زبان انگلیسی را خواهید شنیدین. امید تا آخر برنامه با ما باشه.
من سیاوش منصوری هستم، باشنده مکریانسی. راجع به دوست ما صحبت شد، امیر جان نامش هست و در ضمن ما قدر دوست ماست و من امروش مزاق دارم به نام میرو صداش میکنم. دیگه من یک بار هر وقت هم برش میگم در مقابل خودش یاد کردیم.
به نام خدا، زینب دانشجو هستم، یکی از دوستای ما است به نام سهیلا و ما را همیشه چاخک صدا میکنم.
خب گپایی را که شنیدیم، بعضی از این جوانا ای را شوخی و مزاق فکر میکنن.
بله.
و به نظرشان ای یک چیز عادی است.
اما این نوع شوخی ها و نام گذاشتن ها اگر صرف در بین دو دوست باشه شاید کدام مشکل ایجاد نکنه. اما اگر نزد دیگرا گفته میشه شاید به شخصیت اونا صدمه وارد کنه و با همین قسم گفتارها گاهگاهی باعث رنجش طرف مقابل و دیره شدن روابط دوستانه میان دو نفر هم شده میتونه.
و به گفته برخی از روانشناسان هم هر انسان قابل احترام و دارای یک شخصیت می باشه.
بله.
و رفتار و گفتار افراد در هر زمان فرق می کنن.
چطور از فروزان جان که در این بخش از برخی از جوانان بشنویم که امی مذاق و شوخیشان باعث خفگی دوستی هایشان شده؟
صنفی ما به نام حلیم است که بسیار زیاد دوست دارم و از ناز زیاد همیش به نام حلیم صدایش میکنم. تصادفا هم یک روز بین صنفی های ما مورا حلیم صدا کردم و از امی گپ ما حلیمه خودش سخت ناراحت شد و حالا از ما بسیار سخت آزرده است.
قیس امیری هستم. این همت قصه بود که اگندیوال رو نامش دانگهی مانده بودیم. بازی را مزاق میکنیم. مزاق زیاد داریم. کت خوار بیادر یا مزاق میکنیم. او را همت در مجلس میمانی بود. صدایش کردیم همت دانگهی. دیگه کسام سرش فامید باز دیگه خفه شد. به نظر من همت خوب است که دو دوست مزاق کنم و در بین دیگر را نباشم.
نام نگینه است. مسئله تونو تیوی که با از این موضوع تو خاطره دارم که یک روز به بیدرم کلوله میگفتم و چون نال کلان شده پیشروی اولاده کاکم که برش گفتم بسیار سرش بد خورد. باز اونو هم که گفتن سرما تاثیر بد موند. او بیچاره تا گیریه کرد گفت چرا می نام تال را میگیری. حالا که چرا دگاه که یاد گرفت به مون نام ایر آزار میته.
محققان آلمانی هم در بررسی های خود متوجه شدند که شوخی کردن نشانه از قدرت طلبی انسان ها را داره و زمانی که یک نفر در یک جمعیت شوخی میکنه در حقیقت اعلام میکنه که نسبت به دیگران از لحاظ اجتماعی و قدرت در رده بالاتر قرار داشته و نسبت به دیگران برتری داره.
بله. همایون هواد نویسنده جوان افغان به این نظر است که اگر نام هر شخص مکمل گرفته شود سر روانش تاثیر مثبت میگذاره و احساس خوشی به او دست میده.
وقتی که یک آدم یک نام خوب می داشته باشه تو را به نام خراب صدا می کنی، اگر در بین مردم یا در اجتماع باشه این باعث شرمندگی موضوع فرد میشه، او احساس خوب نمی کند. مثلا نام مسخره که می خوای بالای مو دوست خود مزاق کنی هر گپ از خود جای دارد. اگر ما این گپ در نظر بگیریم، اگر ما کارای را می کنیم که باعث شرمندگی دوستای ما می شود رفیقای خود از دست می دیم.
خوب شاعر هم در این مورد چه خوب گفته؟ گر نام نهی زیاده بر نام خودم، نامی بنهی که بهتر از نام خودم، ورنه چه لزوم است که تحقیر کنی نامی که پدر نهاده بر نام خودم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خوب باید کوشش کرد که شوخی و نام گذاشتن بین دوستا تا حد باشه که باعث رنجش طرف مقابل نشه و دوستی و صمیمیت تا آخر زندگی باقی بمانه.
پس برمیگردیم به طرف فراگیری علم و دانش و متوجه میشیم که باید خود در سطح بالای علم و معرفت قرار داد.
بله، امروزه یادگیری زبان انگلیسی هم یک ضرورت انکارناپذیر است، چرا که زبان انگلیسی زبان بین المللی و علمی است و با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان انگلیسی صورت می گیرند و عدم آشنایی به این زبان در شرایط کنونی تا حدود برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است.
بله، چند پیش هم رئیس جمهور کرزی در نشست فراخوان ملی بر اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی گفت که تدریس رشته های طب و انجینری به زبان انگلیسی، فرستادن دانشجویان به خارج و اقدام استادان خارجی برای بعضی از رشته‌های تحصیلی باید که تطبیق شود.
در آغاز از عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی پرسیدیم که آیا تا حال تدریس رشته‌های طب و انجینری به زبان انگلیسی جنبه تطبیقی را گرفته و اگر بله پس ضرورت او در چی بوده؟
امروز زبان عمیق هست که ما بتانیم از منابع مختلف برای ریسرچ و تحقیق استفاده کنیم. روی از این ملحوظ نظر به فرمان 45 رئیس جمهور کشور ما، این ضرورت پیش آمد که رئیس جمهور کشور ما روی از این مسئله تاکید بکنه که در پوانزه‌های طب و همچنان در خود پوانزه انجینری پانتون کابل باید تدریس به زبان انگلیسی شود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با یک اقدام مدبرانه نماندیم که در سال 1392 ای به پروسه تطبیق قرار بگیره. ما خواستیم که به صورت تجربی مسئله را در پوانزه‌های طب و انجینری پانتون کابل تطبیق بکنیم که خوشبختانه از این مدت زیاد میگذره. ما به صورت تجربی از سال سوم یعنی شروع کردیم که لکچرها و پرزنتیشن هایی که صورت بگیره توسط استادان ما از صنفای بالا که آرام آرام در سال 1392 ما تطبیق این پروسه را در صنفای بعدی خود داشته باشیم تا استادان ما از توانمندی هایی که بهتر برخوردار هستند اینا این پروسه را تکمیل بکنن. ضرورتش و هدفش همین است که ما بیشتر بتانیم از منابع مختلفی که در خصوص مسائل علمی و اکادمیکی ما هستند، نه تنها در پوزه های انجینری در طب، بلکه ساحات دیگر رو ما توسعه بدیم تا اینا بتونن در گام های بعدی محصلان عزیز ما که از پوانتونا فارغ میشن تحصیلات عالی خود در کشورهای مختلف، چی به صورت آزاد، چی به صورت دولتی و چی به صورت گروپی، اینا تحصیلات عالی خود پیش برن.
خوب ایفا جان.
بله.
با ایده از محصلین پوزه های طب و انجینری که مصاحبه داشتیم، از تدریس و تطبیق عمل خرسند به نظر می رسیدن.
باستم فریهم مسئله صنف دوم طب و من بسیار خوش هستم به خاطر که می سیستم از وقتی که پیشنهاد کردن که باید انگلیسی شو خوب است، هر محصل خود با استاندارد بین المللی عیار بسازم. من بسیار افتخار میکنم که اگر ما به امی انگلیسی را خوانده فارغ شویم در خارج یا در یک جای دیگه اگر بخوایم کار کنیم، اول خود یکی که سرتیفیکیت یا زیجا داده میشه قابل قبول از خارج و بر علاوه از یک سویه ما بالا میره. من فکر میکنم که بسیار یک مفکوره خوب، بسیار یک نظر خوب است.
اسم امیدالله هستم، مسئول صنف 4 دپارتمنت برق و الکترونیک پانزه انجینری. به زبان انگلیسی شدن درس ها بسیار خوب است. باختر ازی که اگر یک مسئله میخواه بازی مثلا تحصیلات خود ما بته به ماستری یا دکترا بره، این دوره مسئولین آماده میسازه که ماستری و دکتراش با آسانی دکترای خود بگیرن، ولی بسیار خوب است.
اما برخی دیگه از معسلین از پایین بودن کیفیت تدریس استادان و پایین بودن سطح برداشت زبان انگلیسی شکایت داشتند. با گفته ایده اونا، چون در مکاتب به صورت درست زبان انگلیسی تدریس نمیشه، چگونه در پانتون ها بتانن درس او هم به سوی بلند پیش ببرن؟
ما اسدالله علوی پانزه انجینری پانتون کابل سنف اول زبان تکنیک تقریبا فعلا انگلیسیه، ولی اون چیزی که مشکل بشه معسلین فعلا در جستی که در مکاتب کاملا زبان فارسی یا پشتو درس داده میشه، دیگه معسلین بسیار برش برداشت سخت است که او مخصوصا دیشتر باش داده شده و او را درک بکنه.
این نام من نصیر احمد است، صنف دوم معالجوی پانتون طبی کابل. والا مفید بودنش خب بسیار زیاد است از چندین جهت، ولی در این یک چند مشکل هم وجود داره. در این مسئله اولا این که مسئله خود استاد است، یعنی سوی انگلیسیشان است. اکثر استادای ما در انگلیسی بلدیت ندارن، و که مثلا مستری خود یا پی اچ دی خود از کشورهای غیر انگلیسی زبان گرفتن مثل روسیه یا ژاپن، کره و غیره، دیگه اینا مشکلات خودشان در انگلیسی دارن. و وقتی که استاد خودش مشکل در انگلیسی داشته باشه، اصلا موضوع شاگرد موضوع یادگیری شاگرد در بین نمیه، چون این مشکلات وجود داره، ولی در مجموع خوبه.
سیما یارمند است، یک تن از محصلین پانتون طبی کابل. البته زبان انگلیسی زبان بین المللی است، ولی باید ما ایر مثلا آل توقع نداریم که مثلا در پانتون ما می، بخاطر که محصلین همیشه مشکلات داشته. مثلا بیشتر محصلین از ولایت ها میان نمیتونه بخونه، حتی داخل خود کابل مثلا در مکاتب زبان انگلیسی به صورت درست یا آموزنده نشده، به می خاطر مثلا هر محصل مشکل داره. ما نمیتونیم دستی ما زبان انگلیسی یاد بگیریم سال دیگه بعدش بیایم و زبان انگلیسی تدریس کنیم.
در پاسخ به شکایت برخی از معسلین، باز هم از آقای نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میشنویم.
من امی اکنون 25 تن از استادای پانزه انجینری پانتون کابل در ایالت تکساس در یونیورسیتی تکساس قرار دارن. اینا آمدن به سطح دکترا، به سطح ماستر، اینا تحصیلات عالی خود را پیش بردن. ما هیچ گاهی مسئله را یعنی نمیپذیریم که چنین مسائل را وجود داشته باشه. استادای با تجربه هستن که سالهای متمادی در اینجا ریسرچ کردن، تحقیق کردن و کورسای آموزشی به اصطلاح کوتاه‌مدت و درازمدت در سمینارهای بین‌المللی شرکت کردن. همچون موارد من فکر میکنم که سازنده نخواهد بود. بنابراین ما بریم به طرف تحصیلات عالی بهتر، خوبتر و کیفیت تحصیلات عالی افغانستان مد نظر بگیریم که ما با رقابت هایی که در سطح منطقه و در سطح جهان وجود داره ایره بیشتر مورد توجه قرار بگیره. بنابراین ما نگران ازی نباشیم که ما توقف بتیم برای یک نفر یا دو نفری که اونا مسائل بر به صورت درست یعنی زبان انگلیسی را یعنی یاد ندارن. بنابراین اینا تلاش ببرزن تا این پروسه های بعدی را که اینا تحصیلات عالی خود در بیرون کشور انجام میتن اینا توقف نکنن.
یعنی جاپانتونا
یا کدام کورس برآمدگی از اینا هست؟ یقینا وزارت تحصیلات عالی با وزیر تحصیلات عالی افغانستان با رئیس بریتیش کانسل هم ملاقات های وجود داشت که ما بتونیم مراکز زبان انگلیسی را یعنی داشته باشیم و در این راستا تلاش برقرار داده شود تا معسلین ما از این امکانات استفاده بهتر بکنند.
در مورد اینکه تا چه حد معسلین میتونن زبان انگلیسی را در پانتونای طب و انجینری که تدریس میشه برداشت کنن، در یکی از صنفای پوانزای طب سر زدیم که استاد در حال تدریس مضمون خود به زبان انگلیسی بود.
بله.
چند لحظه ما هم خواستم که تدریس استاد را گوش کنم.
One molecule will give you 686 kilocalories. Okay, you got it? Okay.
بعد از ختم تدریس، پروفسور یوسف پور یکی از استادان پوانزه طب پوانتون طبی کابل گفت که زیادتر معسلین استعدادهای خوب دارن و مشکل عدم برداشت ای زبان ندارن. اونا گفتن که مشکل در پایین بودن کیفیت نصاب تعلیمی و بدون پلان درسی تدریس ایده از استادان است.
این بتون بگویم که جوانای ما بسیار خوب استعداد دارند. در مجموع جوانای وطن با شتک سر ما بر جان تیش ولی در وزارت تحصیلات از الف تا با عایشه خدا نشان نداده برین سل کنی که چی حال است. هیچ بسا کیفیت پایین است. روزا جنگ کردیم غال مغال کردیم بیگرنمان کمی کیفیت جور شه هیچ شوه شوه در سر قبر کنیدی برین نوشته کنه که هیومن ماین از ده فاندمنتال ریسورسز هویور دیستروی دیس ریسورس دیستروی ده کانتری. مغز انسان بهترین سرمایه یک مملکت. اگر اون سرمایه را کسی خراب استعمال میکنه او یک بزرگترین گناه ملی است. کنترل چیز اساسی پروگرام میشه. پروگرام نظر به مقتضیات نظر به پروگرام های جهان تکست بوک جدا کنیم. همین شاگرد ما این تکست بوک های ما کلش این کتاب های ما کلش چیزای نو است. کانسپت که از رادیو میشتیم از طرف امور روز به روز به محسن خود انتقال میده.
اما عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگه که عملی شدن تدریس زبان انگلیسی در این دو پانزه امسال یک مسئله تجربوی است. اما در سالهای بعدی پروسه تکمیلی خود خود داشت
و قسمی که دیده میشه ایده از شاگردان که از مکاتب فارغ میشن به صورت درست زبان انگلیسی را یاد نمیگیرن.
بله.
ما از آقای نوربخش پرسیدیم که آیا وزارت تحصیلات عالی با وزارت معارف برای بهبود این مشکل کدام اقدام را در نظر گرفته یا نه؟
ما جلسات متعدد و سمیناری را که فراخوان ملی برای اصلاح نظام تعلیمی تحصیلی و کاریابی در افغانستان بود، متخصصین ما در بخش‌های مختلف اینا تنظیم شده بودند. هدف امی بوده که ما چطور بتانیم نظام تحصیلی و تعلیمی خود اصلاح بکنیم. از این جهت هماهنگ با وزارت محترم معارف افغانستان این مسائل پیش میره و این یک ضرورت بسیار مهمه دیده میشه. خود پوانتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان و همچنان جاهایی که زبان انگلیسی تدریس میشه، اینا با استادان محترم با اعضای علمی که وجود داره در رفع مشکلات از اینا یکسره ما نمیگیم که مثلا تمام مسائل بالای محصل عزیز ما یعنی تطبیق شوه. اونا هم به شکل هماهنگ به شکل آن چیزی که ضرورت یک محصل ماست استاد با ایشان همکاری میکنه.
خوبه ایفت جان.
بله.
برنامه ای هفته هوای تازه به پایان رسید.
با ما هم تا نشر برنامه بعدی اونا را به خداوند بزرگ بسپاریم
و میگیم که شاد و کامگار باشید.
از هفت تا هفت هفت روزه